سلام و روز همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه دو برنامه هفتهوار نشر خواهند شد. هوای تازه و ساعت درسی. بخش کوتاهی خبری داریم که در آن من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که شمار کشته شده‌های حمله مرگبار دیروز در مسجد در پشاور به بیش از 70 تن رسیده است. شبکه تلویزیونی جیو به نقل از پلیس گزارش داده که این آمار با بیرون کشیدن 9 جسد دیگر از زیر آوارها به 72 تن افزایش یافته. بر اساس گزارش‌ها، سقف مسجد در پلیس لاینز پشاور در نتیجه حمله انتحاری دیروز فرو ریخت و ده‌ها تن را زیر گرفت. همزمان با این، محمد اعظم خان وزیر اعلی سرپرست در ایالت خیبر پختونخوا امروز را به یادبود از قربانیان اعضای عمومی در این ایالت اعلام کرده. یک قماندان طالبان پاکستانی به نام سربکف محمد ادعا کرده که این حمله از سوی آنها صورت گرفته، اما چند ساعت پس از آن محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان این ادعا را رد کرد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که زنان افغان می توانند کسب و کارها را رهبری کنند و با مهارت و کارآفرینیشان به جامعه خدمت کنند. امینه محمد شب گذشته در توییت گفت که زنان افغان حق دارند در فضای کاری سهیم باشند. این اظهارات امینه محمد پس از سفر او به افغانستان و دیدارش با مقام‌های طالبان در کابل و کندهار صورت می‌گیرد. بانو محمد با هدف رفع محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران با طالبان دیدار و گفتگو کرد، اما تا هنوز هیچ تغییری در موضع حاکمان فعلی افغانستان برای نرمش در برابر کار و آموزش بانوان رونما نشده است. دنمارک گفته که برای زنان آسیب پذیر افغان زمینه پناهندگی و مهاجرت قانونی را فراهم می کند. کمیته مهاجرت دنمارک دیروز گفت که تصمیم برای پذیرش دختران و زنان افغان در این کشور پس از آن گرفته شد که بانوان تحت حاکمیت طالبان به شدت زیر فشار قرار گرفتند. در گزارش آمده است که اداره پناهندگی اتحادیه اروپا یافته هایش را در مورد وضعیت زنان و دختران افغان در گزارش تازه با کمیته مهاجرت دنمارک شریک کرده است. این کمیته از وضع محدودیت‌های فزاینده بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده، اما در اعلامیه کمیته مهاجرت دنمارک در مورد نحوه پذیرش بانوان آسیب پذیر در افغانستان جزئیات بیشتر دادن نشده است. حکومت طالبان میگوید در 10 ماه گذشته 1.2 میلیارد دلار عواید جمع‌آوری کرده است. خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان به نقل از معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء گزارش می‌دهد که صادرات افغانستان نیز به 1.7 میلیارد دلار افزایش یافته. بانک جهانی به تازگی در گزارش گفت که نرخ مواد غذایی در افغانستان پایین آمده و صادرات افزایش یافته است. اما در گزارش پیشتر این بانک در ماه اکتبر نشر شد آمده بود که اگر محدودیت بر کار آموزش دختران و زنان ادامه یابد، رشد اقتصادی میان مدت و دراز مدت افغانستان کاهش خواهد یافت. بانک جهانی پیش بینی کرده که اگر کمک‌های خارجی کاهش یابد و انتقال دلار نقد به کابل قطع شود، ثبات پولی و بانکی افغانستان از میان خواهد رفت. اردوی روسیه ادعا میکند که پیشروی‌های در شرق اوکراین داشته است. بر اساس گزارش‌ها، مسکو تلاش کرده تا نیروهای بیشتر را به منطقه مرزی کورسک با اوکراین بفرستد و جبهاتش را تقویت کند. اما اوکراین این ادعای روسیه را رد کرده و گفته است که نیروهای کشورش هیچ موضعی را از دست ندادند. کیف بارها از متحدان غربیش خواسته است تا سلاح‌ها و تجهیزات سنگین را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار دهند تا آنها با دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه ادامه دهند. شمار از کشورها از جمله آمریکا، جرمنی، پولند و بریتانیا در روزهای اخیر از تحویل دهی 130 تانک پیشرفته با اوکراین خبر دادند. و عبدالکریم بدخشی ورزشکار رشته مبارزات آزاد افغانستان شب گذشته در برابر حریف روسی آذربایجانی تبارش عمر رضایوف به پیروزی دست یافت. بر اساس گزارش‌ها، رضایوف پس از پایان راوند اول بنابر دلایلی که تا حالا مشخص نشده در راوند دوم حاضر به مسابقه نشد و به این صورت بدخشی توانست که به پیروزی برسد. 32مین دوره رقابت‌های مبارزات آزاد برای راهیابی به سازمان بین‌المللی مبارزات آزاد با اشتراک بلوک 48 ورزشکار در 24 رویارویی در جمهوری چچن روسیه برگزار شده. در این رقابت ها ورزشکاران از روسیه، افغانستان، قرقیزستان و ازبکستان حضور داشتند. برای ششمین بار بود که عبدالکریم بدخشی در رقابت های مبارزات آزاد به قهرمانی دست می آورد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:05 دقیقه با وقت کابل شده. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. میپردازیم به چند مطلب خبری. بر اساس تازه ترین گزارشی که از رسانه های پاکستانی نشر شده، شمار کشته شده های حمله مرگبار دیروز در مسجد در شهر پشاور به 83 تن رسیده است. محمد عاصم خان، سخنگوی یکی از شفاخانه های پشاور، گفته که 83 جسد از زیر آوارها بیرون کشیده شدند. او ابراز نگرانی هم کرده که شاید شمار تلفات بیشتر از این افزایش یابد. همزمان با این، محمد اعظم خان، وزیر اعلی سرپرست در ایالت خیبر پختونخوا، امروز را به یادبود از قربانیان عزای عمومی در این ایالت اعلام کرده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
پلیس پشاور به بخش مشال رادیو آزادی گفت که حمله در داخل مسجد پلیس لاین صورت گرفت. شاهدان عینی نیز به رادیو مشال گفتند که مهاجم در صف اول عقب امام قرار داشت و خود را منفجر کرد. یک تن از شاهدان عینی به نام انور گفت: الله اکبر قولو گنا الک. هنگام آغاز نماز و تکبیر صدای انفجار شنیده شد. با صدای انفجار از زمین بلند شدیم و عقب افتادیم. سپس نفهمیدیم که چی بود و چی نبود. بله، خداوند خیر کند. محمد عاصم، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ، به رادیو مشال گفت که بیش از 157 تن دیگر مجروح شدند. وی افزود که وضعیت برخی زخمی ها وخیم است و امکان دارد که شمار تلفات افزایش یابد. زیادتر
پک پلیس والا اکثریت کشته شدگان و زخمیان پلیس اند. کسانی که شناسایی شده، ما آنها را توسط آمبولانس به خانه هایشان میفرستیم. نگرانی این است که افراد دیگری نزد ما هستند که شدیداً زخمی و وضعیت آنها در حال حاضر وخیم است.
صدر اعظم شهباز شریف از مردم خواست که به زخمیان خون فراهم کنند. وی در توییت خود از مردم خواست که فوراً به شفاخانه لیدی ریدینگ بروند و با هدیه خون زندگی زخمیان را نجات دهند. در این حال مؤسسات خیریه در پشاور نیز از مردم خواسته شدند که برای اهدای خون به این شفاخانه بروند. حکومت طالبان در افغانستان این حمله را محکوم و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد. اعلامیه شب گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آنها حملات بر عبادت کنندگان در مساجد را در تضاد با احکام اسلام دانسته محکوم می کنند. قبل از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، نیز در توییت خود نوشت که این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد. اشرف غنی افزود که پاکستان این فرصت را دارد تا راه حل‌های جدید را در برابر یک تهدید ارائه کند که به گفته وی تا کنون تنها از طریق نظامی خشونت آمیز با آن مقابله شده است. هنوز دقیقاً روشن نیست که این حمله از سوی کدام گروه صورت گرفته است. سربکف مومن، یک قماندان طالبان پاکستانی، ادعا کرد که این حمله از سوی این گروه صورت گرفته، ولی چند ساعت بعد محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی، اعلان کرد که حمله بر مساجد، مدارس و اماکن مقدس پلیسی آنها نیست. وی افزود که تحریک طالبان پاکستان طبق پلیسی خود عاملان چنین حملات را مجازات هم می‌کند. ناامنی در ایالت خیبر پختونخوا از یک سال به این سو افزایش یافته است. معظم جا انصاری، رئیس پلیس این ایالت، چند روز پیش گفت که حوادث امنیتی که در سال 2022 در این ایالت رخ داد در 5 سال گذشته بی سابقه بود. حکومت پاکستان در ماه جون سال 2022 با تحریک طالبان پاکستان بزرگترین گروه شبه نظامیان مخالف به گفتگو رو آورد. هرچند طرفین به آتش بس موافقه کردند، ولی حملات باز هم ادامه یافت. تحریک طالبان پاکستان در ماه نوامبر گذشته گفت چون حکومت به تعهدات خود پابند نیست، لذا به جنگجویان خود دستور می‌دهد که برای دفاع از خود حملات خود را از سر گیرند.
حمله مرگبار دیروز در شهر پشاور، اکنون شمار کشته شده ها به 83 تن رسیده. مقام های صحی حکومت پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا گفتند که نگرانی دارند از این که شاید شمار تلفات از این هم بیشتر شود. حمله دیروز هنگام ادای نماز چاشت در داخل مسجد پلیس لاین صورت گرفت. با آنکه هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما شمار از کارشناسان به این باورند که حمله از سوی یک گروه مربوط به تحریک طالبان پاکستان انجام شده باشد. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از تمیم آسی، معین پیشین وزارت دفاع افغانستان، پرسید که این حمله چه تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدت در منطقه خواهد داشت.
حمله امروز نشان دهنده سیاست های ناسنجیده پاکستان، خصوصا اردو و استخبارات پاکستان، که امروز یک حمله غم‌انگیز به پشاور انجام شد، یک مسجد و اضافه تر از 80 نفر کشته شدن و اضافه تر از 100 نفر زخمی. و پاکستان، خصوصا اردو و استخبارات پاکستان، در 4 دهه گذشته از افراطیت من حیث یک ابزار سیاست خارجی و امنیتی به خاطر نفوذ و به خاطر فشار آوردن بالای همسایه خود، خصوصا در افغانستان، از استفاده کرده. و بعد از سقوط جمهوریت، ناامنی ها و حملات در پاکستان زیاد شده و حمله غم‌انگیز امروز که در پشاور انجام شده، جماعت الاحرار که یک شاخه از تحریک طالبان پاکستان است، به خاطر انتقام جویی به خاطر مرگ یا کشته شدن امیرشان عمر خراسانی اعلام کرده که ما مسئولیت گرفتیم. بنابراین پاکستان یک نیاز جدی داره به این که به سیاست های توریسم پروری خود یک بازنگری کنه، و این سیاست ها به جز رکود اقتصادی، ناامنی و بدبختی بر پاکستان و نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان چیز دیگه را به دستاورد نداره.
آسی صاحب، اگرچه زخمیان و کشته شدگان اکثر نیروهای امنیتی هستند، پلیس هستند، افسران پلیس، اما چرا خشونت سیاسی به حد حمله به نمازگزاران در مسجد برسه؟
خب، بعد از این که لوی دریستیس جدید پاکستان وظیفه جدید خود اشغال کرد، اینا چند حمله را انجام دادن که من جمله امیر طالبای پاکستانی را کشتن، و باز بعد از او را کشتن امیر جدیدشان در سرد آثار پاکستان جهاد اعلان کرد و به تمام اعضاب پاکستان و به شمول صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه پاکستان هشدار روان کرد که شما من حیث اهداف فعلا بر ما هدفهای مشروع استید. و باز بعد از اون ما یک سلسله از حملات دیدیم به شمول حمله انتحاری در داخل پاکستان، و این حمله رئیست که در پشاور انجام میتن، و این نشان دهنده عزیز که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در داخل در عمق پاکستان نفوذ داره و قابلیت عملیاتی دارد. بنابراین این تمامی از این نتیجه سیاست های غلط پروری پاکستان است متاسفانه، و امروز ما میبینیم که تاریخ و تجربیاتی که سر جمهوریت افغانستان تکرار میشد انجام میشد، حالا فعلا در پاکستان تکرار شده است. همو حملاتی که سابق در کابل و جلال آباد و قندار و جا علی نیروهای امنیتی افغانستان انجام میشد، حالا عین حملات علی نیروهای امنیتی پاکستان به شمول اردو استخباراتش انجام میده. و این یک امتحان بسیار بزرگ برای جنرال حسن منیر، لوی دریستیس جدید پاکستان، خواهد بود که چطور پاکستان میتونه از این ناامنی بیرون بکشه. و شما شنیدین از عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، که مسئولیت تمام از این ناامنی‌ها و ناهنجاری‌ها را سر جنرال باجوه لوی دریستیس سابق و آیسای سازمان استخبارات پاکستان ماند.
آسی صاحب، طالبان، حکومت طالبان در کابل این حمله را محکوم کرده. این موقف طالبان چی پیام را میرسانه؟
خب، طالبان حراس دارند در کابل که اینا چون میزبان تحریک طالبان را حداقل رهبری نظامی و سیاسی تحریک طالبان پاکستان هستند، این حمله به دامن از اینا انداخته نشه.
اما اونا رد میکنن، آسیس محترم رد میکنن، میگه رهبری طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن.
خب، مذاکراتی که همی چند وقتش علمای پاکستان رفت در هتل اینترکانتیننتال با رهبری سیاسی تحریک طالبان پاکستان انجام و چند حداقل 6 دور مذاکره سیاسی نظامی شد، سناتورهای پاکستان رفتن، نظامیهای پاکستان رفتن در کابل، و تحریک طالبان پاکستان رهبری نظامیش در کابل با اینا با میزبانی طالبان افغان مذاکره کردن. این خواهیش چیز غیر قابل انکار نیست، و یک چیز که علنی خود طالبان به شمول زبیلام شاید ایره اعلام کردن، و ایره منعیت یک دستاورد بر خود در او زمان تلقی میکرد.
تمیم آسی، معین پیشین وزارت دفاع افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش کوتاه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفته‌وار است. نخست ساعت درسی، سپس برنامه جوانان هوای تازه.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر. شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاعی غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها استادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافعیت مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت میگیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح میکند که سطح جلد را تیزابی میکند. این تیزابیت سبب این میشود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لایزوزم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا میشود و باکتریا ها از بین میرود. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها با آسانی داخل وجود ما شده و باعث به وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای محاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای محاطی احاطه شده و این غشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا محاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و در انزایم ها می باشد و این انزایم میکروب ها را از بین می برد. سیوم، التهاب در ساحه زخم. اگر کدام ساحه بدن ما زخم شود، پس از ساحه دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جای است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک ساحه زخم به نام هستامین مواد کیمیاوی را افراز می کنند. این مواد باعث زیادی جریان خون به ساحه زخم می شود. در نتیجه حجرات سفید به ساحه زخم می رسد و همراه میکروب می جنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب می جنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر می رود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح می کند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا می برد. حجرات سفید خون یا WBC. این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام ذیل تقسیم شده. اول نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را می کنند. یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برد. ماکروفاژ. خود را به ساحه زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا می کند و صحنه را پاک می سازد. لیمفوسایت. کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میم تی لیمفوسایت. حجراتی که میکروبی شده باشه از بین می برد، قشای میکروب را تخریب می کند و میکروب را ختم می سازد. بی لیمفوسایت. میکروب ها را نشانی می کند تا که میکروفاژ آن را بلع کند. مثل که شما در تصویر را می بینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمفوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود وقتی یک شخص مریض شود توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتی‌بادی مواد افراز می شوند و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتی‌بادی باز این ما به سرخکان مبتلا نمی شویم، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتی‌بادی به وجود می آید. مثل شما در عکس هم میبینین او سیستم هایی که در معافیت دماغ یک رول خاصی را پیش میبره. واکسین تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمیشناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زرق می شود. وقتی به جریان خون برسد انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و بعضا انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان حجرات به شکل منظم تکثر می کند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالت عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو براتون واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا که به حد عظیمی می رسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده می شود.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 در درس گذشته با ساختار DNA و RNA آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه فسفولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروفوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوش‌دارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ عبور مولکول های از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوس یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوس یا انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس وقتی از نبات زیاد آب خارج شود پروتوپلازم حجره خشک و چملق می شود. این عمل به نام پلازمولایس یاد می شود. چرا پلازمولایس به وجود می آید؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتک آنها از فشار از موتک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره داری توی یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کنند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملق و پژمرده می شود. عملی ازموز وقتی که آب از یک قشای نیمه قابل نفوذ عبور کند به نام ازموز یاد می شود. ازموز یک عملی انتقال غیر فعال است. جی پلازمولایسیس آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. جی پلازمولایسیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار ازموتیک و غلظت آنها از فشار ازموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره دارید یک محیط جابجا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم زیر صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شده که به فیزیک شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کنند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ می شود و حجره را تخریب می کند توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج می شود.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می‌خوانیم. امروز سیستم ادراحی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه ادراح در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم ادراحی. این سیستم ادراحی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را واضح می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ قرمزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان ها و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس